أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. هدیه به مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها، ان شاء الله عنایت ویژه داشته باشن، به بهترین نحو ممکن بتونیم در محضر سوره منافقون قرار بگیریم. صلوات بفرستیم. سوره منافقون جزو سوره‌هایی هست که جزو سوره‌های سیاسی اجتماعی قرآن هست، فوق‌العاده کاربردی از نظر مفهومی و راهبردی و یه سری مسائل رو حل می‌کنه، سری سوالات و شبهات رو پاسخ میده درباره مسائل داخل جامعه اسلامی و میتونه فوق‌العاده راهگشا باشه برای کسانی که بخوان مؤمن حقیقی باشن و منافق نباشن. اون تعریفی که ارائه میده سوره منافقون از نفاق و درمانی که میده برای نفاق یه مفهوم فوق‌العاده بی‌نظیر هست و من خودم اولین بار سوره منافقون رو وقتی پای تدبرش نشستم حقیقتاً به وجد اومده بودم از مفهومش، یعنی اینقدر زنده است و اگر ما بخوایم دلهامونو مخاطب این سوره قرار بدیم انصافاً همونجا درمان میکنه. انشالله که این اتفاق برای هممون بیفته همین جلسه. سوره دو سیاقی هست، سیاق اول آیه 1 تا 8 و سیاق دوم آیه 9 تا 11. البته جز به سوره هایی که گفتنش سخته ها مثل سوره ممتحنه بود که آدم نمیدونست واقعا چجوری باید بگه سوره رو، جز به همون سوره هاست، ولی خب بیاید امروز سوره رو فقط یاد بگیریم. خودش میدونه کجا وارد عمل بشه. سوره زنده است، راهبرد سوره رو بگیریم، شالا تو مصداق به فریادمون برسه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جا اکل منافقون قالو نشهد و انکل رسول الله. هنگامی که میان پیش تو، پیش تو خطاب به کی هست؟ پیامبر خدا. کیا میان پیش تو؟ یعنی خدا خودش داره اسم منافقون رو اینا میذاره ها، دقت کردین؟ اذا جا اکل منافقون، یعنی این اسم رو کی گذاشته رو این افراد؟ خود خدا گذاشته. هنگامی که میان پیش تو منافقون چی میگن؟ میگن که نشهدو، نشهدو یعنی شهادت میدهیم. شهادت میدهیم تو لغت عرب به معنای سوگنده، یعنی قسم میخورن. میگوین شهادت میدهیم که تو چی هستی؟ که تو انک لرسول الله، تو قطعا رسول خدا هستی. یعنی اعلام میکنن که ما به رسالت تو ایمان داریم، اونم با سوگند. بعد شما دقت به جمله اگر بکنید از نظر ادبیاتی، ما یه نشهدو داریم که گفتیم در مقام سوگند هست، شهادت میدهم نشهدو انک لرسول الله. ببینید یه نشهدو داریم، یه ان نداریم که توی عربی تأکیده، یه لام مفتوح داریم، یعنی سه تا دارن قسم میخورن، سه بار قسم میخورن. ببین یکی سه بار قسم میخوره خیلی فرق میکنه با یه بار قسم یا اصلا قسم نخوردن. میتونستن بیان پیش رسول خدا بگن آقا ما قبول داریم تو رسول خدا هستی. این مدل گفتنه خیلی فرق میکنه با اینکه طرف یاد سه بار قسم بخوره که شهادت میدهم که قطعا تو رسول خدا هستی. یعنی ببین خودشون رو چی میخوان جلوه بدن؟ مؤمن واقعی. چجوریه که یکی دوست داره میخواد ثابت کنه، هی قسم میخوره، میخواد شاهد براش بیاره. میگه ببین باور کن به خدا، به پیر، به پیغمبر که تو رسول خدا هستی. اینطوریه قضیهش. خب حالا جالبه کیا دارن میگن؟ منافقون. جواب خدا چی هست به این قسم خوردن های اینا؟ والله یعلم انک لرسوله، و خدا میداند قطعاً قطعاً تو رسولش هستی. یعنی جمله‌ای که دارن میگن جمله غلطی نیست، جمله درستیه، اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست: والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. مشکل اینجاست. اصل اون جمله‌ای که دارن میگن مشکلی نداره، جمله درستیه. چرا؟ چون خدا هم میدونه که تو رسولش هستی. اما مشکل منافقون که شده منافقون اسمشون، خب این اومده داره آمنا میگه، پس بعد اسمش مؤمن باشه. چی شد اسمش شد منافقون؟ چون والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. ببینید اونا نشهد انک لرسول الله، خدا چی؟ والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. دقیقاً تو همون اسلوب خدا میاد جواب اونها رو با همون میزان تاکید اینا رو دستشون رو میکنه. یعنی حالا اونا قسم میخورن که تو رسول خدا هستی، حالا الله قسم میخوره که قطعاً قطعاً منافقین دروغگوان وقتی میگن تو رسول خدا هستی. دروغگوان نه به این معنا که تو رسول خدا نیستی، دروغگوان به چه معنا؟ به معنای این که خودشون قبول ندارن که تو رسول خدا هستی و دارن دروغ اعلام میکنن، دروغ، قسم دروغ میخورن. پس ما دو نوع کذب داریم، دو نوع دروغ داریم، یک کذب خبری داریم، یک کذب مخبری داریم، یعنی اون کسی که خبر دهنده است. کذب خبری یعنی خبر دروغه، ولی اینجا ما دیدیم که خبر دروغ نیست، درسته؟ خبر درسته، والله یعلم انک لرسوله، خدا اتفاقا تاییدم میکنه که خبر درسته، خبر دروغ نیست. اما مخبر دروغگوه. یعنی چی؟ یعنی چیزی رو داره میگه که تو دلش نیست. پس اینجا تو سوره منافقون کذب مخبریه، مدل دروغی که اینجا داره میگه خدا والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. تو چی دارن دروغ میگن؟ تو قسمشون، تو اون چیزی که دارن به خودشون نسبت میدن دروغ میگن. خب پس شاخص اول منافقون تو سوره منافقون دروغگوییه، قسم دروغ خوردن. همین آیه اول نشون میده که هدف خدا از نزول این سوره با این فضا مشخص شد دیگه. منافقون اومدن پیش رسول خدا قسم محکم میخورن که ما قبول داریم تو رسول خدایی، در حالی که دروغ میگن. این فضای سخنه. حالا خدا میخواد دست اینا رو رو کنه، چون ظاهر همه مثل هم اومدن دارن قسم میخورن تو رسول خدا هستی. خب اینجا باید منافق از مؤمن شناخته بشه. تو مسائل سیاسی اجتماعی رسول خدا وظیفه داره که با منافقین مقابله کنه، کار دستشون نیفته بخوان جامعه اسلامی رو نابود کنن. چون اینا دستشون تو دست کی بود؟ سوره 8 یادتونه؟ تو دست کفار اهل کتاب بود. با اونا با همدیگه دارن دستیسه میکنن که اسلام رو از بین ببرن. پس رسول باید بشناسه منافقینو، مؤمنین باید بشناسن منافقینو که راهبردهای سوره منافقون رو بتونن انجام بدن. پس پله اول درمان نفاق توی سوره منافقون، درمان فضای نفاق چی هست؟ شناساندن منافقانه، پرده برداری از جریان نفاقه. اولین شاخص منافقون رو خدا گفت اینا چی هم؟ دروغگو هم. پس هر کی اومد قسم خورد که تو رسول خدا هستی لزوماً راست نمیگه، ممکنه چی باشه؟ ممکنه منافق باشه. حالا یه صفتهای دیگه رو خدا از اینها رو میکنه که معلوم میشه که کی منافقه، کی راست میگه، کی دروغ میگه تو قسمش. خب پس اینشو شاخص اول علامت بزنیم، دروغگوان. حالا چرا دروغ میگن؟ چه هدفی دارن از این که میان قسم دروغ میخورن که تو رسول خدا هستی؟ تو آیه 2 میخواد بیان بکنه، میفرماد اتخذوا ایمانهم جنتن فسدوا عن سبیل الله. اینها میگیرن ایمانشون رو، ایمان جمع چیه؟ جمع یمین به معنای سوگند، با ایمان فرق میکنه. اینها سوگند هاشون رو میگیرن جنتن، جنه معنی سپره. برای چی؟ اصلا چه لزومی داره این بیاد اینجا اینقدر قسم بخوره که تو رسول خدا هستی؟ معلومه یه هدفی داره، معلومه یه کاربردی میخواد داشته باشه این قسم ها براش، میخواد یه سپری برای خودش درست بکنه. چرا؟ چون فسد دو ان سبیل الله. میدونی اصلا این چرا اومد مسلمون شد؟ برای اینکه راه خدا رو جلوشو بگیره، چون از بیرون نمیتونه، سخت بود. نفوذ به بدنه صف سربی مؤمنان که تو سوره صف خدا گفت مؤمنان اونطوری باشن، بدون اینکه توشون باشه دشمن، فوق العاده کار سختیه. چه بسا محاله. چرا؟ چون اینا سربیان، یعنی انقدر ایمانا قویه، انقدر اخلاص دارن، هیچ کس نمیتونه بهشون ضربه وارد بکنه. پس این دشمن نقشه کشیده که من اگه میخوام راه خدا رو جلوشو بگیرم، اسلام رو از بین ببرم، تنها راهش اینه که بیام خودم رو مسلمان جلوه بدم و یه سپری برای خودم درست بکنم که شناخته نشم، به عنوان مسلمان تو جامعه اسلامی حضور پیدا بکنم، بتونم پست بگیرم، بتونم جایگاه پیدا بکنم و اون وقت بتونم ضربه بزنم. فسد دو ان سبیل الله. این نیومده خالصانه ایمان بیاره بعد منافق بشه، اصلا اومده ایمان بیاره که سد ان سبیل الله بکنه، ضربه بزنه، اسلام از بین ببره، با هدف وارد جامعه اسلامی شده. حالا لازمه اون چیزی که میخواد بهش برسه این هست که خودش رو مسلمان جلوه بده. به خاطر هم میاد اون سوگندها رو سپر خودش قرار میده، یه سپر محافظتی برای خودش درست میکنه. ظاهر صلاح، ظاهر خوشگل. سوره بقره اگه خونده باشید اونجا اینها فساد میکنن، بهشون که میگن چرا فساد میکنن، میگن که ما فساد نمیکنیم، ما داریم اصلاح میکنیم. ببینید اون ظاهر دین رو برای خودش درست میکنه که فساد کنه، که بعد بچسبونه به اسلام، بگه من دارم اسلام میکنم. خب اینجا پس هدف مشخص شد. انهم سا اما کانو یعملون، قطعا اونها خیلی بد عمل میکنن. خب چرا اینجوری میشن اینا؟ دلیلش چیه که یه شخصی میتونه یه همچین کاری بکنه؟ یعنی بیاد جلوی رسول خدا، اشرف مخلوقات عالم، قسم به دروغ بخوره تو رسول خدا هستی، بعد از پشت خنجر بزنه، یعنی خودشو دوست جلوه بده از پشت خنجر بزنه، چی میشه که یه شخصی اینقدر پست میشه؟ دلیلش رو آیه بعد میفرماد، میفرماد ذالک که به انهم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبهم فهم لا یفقهون. این به خاطر اون هست که ایمان آورد سپس کفر ورزید. پس نتیجه این کار این هست که اون لحظه‌ای که ایمان آورد، یعنی تصمیم گرفت ایمان بیاره، بعد اون ایمان رو با کفر تغییر داد، عوض کرد اختیاراً، این یه کیفری بهش تعلق میگیره توی درگاه خود، یعنی تو قانونهای توحیدی خدا یه عذابی، یه عکس العمل، یه جزایی داره این کار. کسی که بیاد ادعای ایمان کنه اما کفر کنه، یعنی نفاق بورزه، این فتو به علی قلوبهم، یعنی بهش مهر زده میشه، فک میاد، همیشه نتیجه رو میخواد بگه. یعنی نتیجه ایمان بعد سپس کفر میشه چی؟ میشه مهر قلب. در نتیجه دوباره فهم لا یفقهون. یعنی ایمان، این معلوم میشه که ایمان ظاهری رو خدا از همه به عنوان ایمان میپذیره اول، متوجه این؟ بعد محک امتحان میشه، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. بعد به خاطر همین هم ما مکلف ظاهر ایمانیم دیگه. الان شما نمیخواد به تحقیق کنی تو دلهای مردم ببینی که واقعا مؤمنن یا نیستن، بعد بتونی باشون تجارت کنی یا ازدواج کنی یا هر کار دیگه. اونی که اومده ظاهرا گفته آمنا، خدا اون رو اسم ایمان میذاره روش، به خاطر همینه که میگه یا ای الذین آمنوا آمنوا، یعنی اینا رو مؤمن خطاب میکنه خدا. اما تو محک ایمان این راه ایمان رو ادامه نداد، تبدیلش کرد به چی؟ به کفر. ثم کفرو. خب این عمل تبدیل ایمان به کفر یه کیفری داره، یه عذابی داره. اون عذاب چیه؟ اون عکس العمل چیه؟ این نتیجه میده چی؟ مهر قلب. کسی که به دلش مهر بخوره عمرن دیگه به فهم حق و باطل چی هست نمیفهمه، فرق راست و دروغ دیگه نمیفهمه، روز به روز دروغ‌گوتر میشه، بعد دروغ‌هاش رو همه رو چی میبینه؟ اصلاح میبینه، صلاح میبینه همه رو، و این طریق خودش رو بهترین راه میبینه. به خاطر همین شما نمیبینید منافق بیاد توبه بکنه، دلیلش همینه. چرا؟ چون کسی که مهر بخوره به قلبش فهم لا یفقهون، باز نتیجه مهر قلب چی میشه؟ عدم درک، عدم فقه، عدم تشخیص. خیلی وحشتناک شد، خدا وکیل تا همین جای سوره رسیدیم باید دیگه التماسامون شروع بشه. خدای به ما رحم کن یه لحظه حتی یه رگه نفاق تو دلمون نباشه، خیلی زشته. انهم سا اما کانو یعملون. ببینید پسترین نوع انسان منافقه، پسترینش، که از سنگ، از چوب، از مثلا جمادات، حتی در پیشگاه خدا اینا ملکوتشون پستره. هرچی کافر هست تو دنیا شما دارید لعنت میفرستی، ترامپ، بایدن، نمیدونم فلان، فلانی و فلانی و فلانی. خب ببینید هرچی کافر تو عالم شما داری بهش لعنت میفرستی، ابو سفیان، یزید، نمیدونم فلان، اینا از اونا پستره. میدونید چرا؟ چون داره خودش رو دوست جلوه میده. خیلی خدا از نفاق بدش میاد. اونی که شمشیر رو از رو بسته داره میگه من نمیخوام توی مسلمان به خاطر اسلامت سر به تنت باشه، تکلیف تو با اون روشنه، دشمنه، زره میبندی جلوش، دفاع میکنی. وقتی میفهمی یه چیزی رو اون درست کرده چیکار میکنی؟ و ازش فاصله میگیری. الان شما یه لوازم آرایش آمریکایی بذارن جلو، چک میکنی نکنه به دلیلی اینو برای من فرستاده، میخواد منو بکشه، یه چیزی توش یا نجسش کرده باشه. همین کافیه نجس کرده باشه، کافیه برای اینکه ما رو نورمونو ببره، مخصوصا روژ لب که خورده میشه موادش. حالا اونایی که پوستیان هم از راه پوست جذب میشه، کسی فکر نکنه حالا اون پوسته، بالاخره نجس میشه بدن دیگه، اون از راه پوست جذب میشه موادش، بعد نورانیت وجود رو میگیره. همینو میخواد دیگه، معنویتی گرفته بشه دیگه حله دیگه. اون که میخواد اسم تو رو ازت بگیره، میخواد رسم تو ازت بگیره، امام حسین رو میخواد ازت بگیره. بعد میگه نمیدونم چرا گریم دیگه نمیاد تو روزه ها، دلش نمیسوزد. ببین میره طرف همین نفاق دیگه، یعنی اون مهر قلب، اون سنگی دل، اون. خب توی سه آیه اول خدا پرده برداری کرد از جریان نفاق. شاخصه اول منافقان دروغگویی هست به قصد سد عن سبیل الله، نه باز دروغگویی ناآگاهانه، دروغگویی کاملا آگاهانه به قصد از بین بردن اسلام. و خدا دلیلش رو هم بیان فرمود که اصلا فلسفه این که منافق انقدر نفهم میشه، انقدر هر که همه عالم برگرده بهش بگه آقا این رویکرد غلطه، نکن، به ضرر اسلام، نمیفهمه، بدتر میکنه، دروغاشو شاخدارتر میکنه، این قضیهش این هست، این کیفر اون کفری هست که بعد از ایمان انجام داده. خب این تا اینجای سوره منافقون. حالا نمای ظاهری منافقان رو بیشتر خود توصیف میکنه، اون دروغگویه چقدر ریشه دار هست در وجود اینها. میفرماد و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، ای پیامبر هنگامی که تو آنها رو میبینی به تعجب وامی دارد تو را جسم های آنها، یعنی انقدر که ظاهرشون قشنگه، خیلی خوشگلن از نظر ظاهر، خوشگل ظاهری دینی ها، همه چی تمومه، جای مهر داره، مثلا ریشه خیلی قشنگی داره. خب بعد ببینید مختار رو دیدین؟ یادتونه اون موقعی که اون عبدالله ابن زیاد توی کاخ محصور شده بود، بعد گریه میکرد میگفت ما رو از رفتن به مسجد محروم کردن امروز. این مدلیه، یعنی خودشو متدین ترین هم جلوه میده. بعد نمیدونست قبله کدوم وره تو کاخش. ببینید میزان دروغ و میزان ظاهرسازی. یعنی مثلا میرفت بالا منبر میشه چقدر بیان قشنگ، چقدر فلان فرماد و این یقولو تسمع لقولهم، اگه حرف بزنن تو پیامبر به حرفاشون گوش میدی، انقدر که قشنگ حرف میزنن، انقدر که بیان زیباست، انقدر که این جملات قشنگ کنار هم میچسبونه که مخاطب رو محصور خودش میکنه، که مخاطب فهم میکنه یه نفر اگه مؤمن باشه اینه، یه نفر اگه دلسوز اسلام و مسلمین باشه همینه. این شاخصه این نفاقه ها، اینا رو بنویسید، این دومی شاخصه این نفاقه. اما باطن اینها چی هست؟ که انهم خشب مسنده. درسته که ظاهرشون انقدر قشنگه و خوشگل حرف میزنن و این حرفا، اما گویی که آنها مثل چوبهای خشکیده هستن، ساقه های نخل خشکیده. ببینید این ساقه درخت، این تنه درخت وقتی خشکیده باشه، ریشه نداشته باشه، بخوان سرپا بیسوننش باید به جای تکیه بدن. یه درخت، یه ساقه درخت تو خالی بدون ریشه، یعنی اینقدر این منافقین رو حوان به هیچی وصل نیستن، برعکس مؤمن خوشب چوب مسنده تو خالی، بی هویت، بی ریشه. برعکس مؤمنین، برید مؤمنین چجوری هن؟ مؤمنین خیلی ریشه دارن. ببینید به خاطر همین یه نفر مؤمن برابری میکنه با چند صد نفر آدم کافر، چرا؟ چون ریشه داره به این راحتی. یعنی شما یه تنه درخت رو حساب بکن، دو حالت داره، یا ریشه دوونده توی زمین یا نه این کنده شده است، خوش شده است، بیریش است، وله روی هوا از زمین در اومده. این دوتا واقعا مثل همه. بعضی درخت ها رو میخوان از ریشه در بیارن، پدرشون در میاد. اصلا بعضی ها رو که نمیشه، بیخیال میشن، ریشه رو میذارن میمونه تو خاک، اینو میبرنش، شهیدش میکنن، سرشو میبرن شهیدش میکنن، یعنی ریشه رو نمیتونه ازش بگیره. اما اونی که اصلا ریشه نداره، همینجوری ایستوندنش روی جای دیگه، تکیه دادن به یه جای دیگه که سرپا بیسته، اونو راحت برمیدار میذارن. اون انقدر بی هویتن، انقدر به هیچ جا وصل نیستن، انقدر تنهان. سوره 8 بود دیگه، خدا فرمود اینا با همون کفار اهل کتاب هم حتی نیستن. شما فهم کنید با هم هم، اما تحسب هم جمعی هم و قلوب هم شد تا قلباشون جداست. یعنی اینا وصل هیچ جا نیستن، هیچ رفیقی ندارن که به فریاد اینا برسه، نه دنیا نه آخرت. میدونید چرا دلیلش چیه؟ یه دلیل فطری داره، خدا قرار داده تو وجود انسان. اون بیعتمادی به خاطر چی ایجاد شده؟ شاخصه اول اینا چی بود؟
دروغ.
چون دروغ گوان کسی نمیتونه به اینا اعتماد کنه، نه تو داخل جامعه اسلامی کسی به اینا اعتماد میکنه، نه اون رفقای خارجیشون به اینا اعتماد دارن، چون میگن این اگه راستگو بود به مردم خودش خیانت نمیکرد، یعنی اگه آدم حسابی بود به مردم خودش خیانت نمیکرد. الان چه شما میگید ایرانی ها؟ ببخشید این 1400 سال پیشه، الان ما چه کار به الان داریم؟ منظورشون مدینه ایان، الان که ما نداریم یه همچی افراد. آره، اون اشخاصی که دروغگو هستن، ببینید الان ما تو تعاملات خانوادگیمون، حتی تو فامیل، توی مثلا اطرافمون، همسایه، همکلاسی، یه شخصی باشه که دروغ زیاد میگه، دیگه قاطی آدم کسی اینو حساب نمی کنه. حتی به حال مرگ بیفته میگن بابا اینم یه فیلم دیگه است. آره دقیقا. من خیلی اعتراض دارم به این که چوپان دروغگو رو حذف کردن از کتابا. اتفاقا درس درستی بود، اتفاقا تاوان دروغ رو داشت نشون میداد. وقتی بچه اونو میخوند میفهمید که اگه دروغش دوبارش بشه سه بار دیگه کسی بهش اعتماد نمیکنه. اما اونو اومدن گفتن که نه اون بدآموزی داره، اونو حس کردن یه چی دیگه گذاشتن، چوپان راستگو نمیدونم یه همچی چیزی. آره آره ندیدی؟ چوپان دروغگو رو حس کردن گذاشتن چوپان راستگو. نه یه جریان دیگه است، اون سابکارشه، آب قاطی شیر گوسفندا میکرده، این میگفته نکن، بعد سیل میاد گوسفندا رو میبره میگه این هم آبی بود که قاطی شیرا میکردی. فکر کنم یه همچی چیزیه. آره در صورتی که اون خیلی کاربردی بود به نظر. ببینید نفاق رو خدا به هیچ عنوان از هیچ احدی نمیپذیره، هر کی میخواد باشه، هر اسمی، هر رسمی، هر شکلی، ظاهری، یعنی بهترین آدمی باشه که مثلا آدم فکر می‌کنه واو این دیگه فلانی دیگه خیلی آدم حسابیه، خیلی خوبه. نفاق اگر باشه ته جهنمه، یعنی اون ظاهر سازی باشه، اون ظاهر خوشگله ظاهر سازی باشه، واقعی نباشه. اونو خدا از کسی نمیپذیره. اون دروغگویه پس اینجا شد یه چیز خیلی مهم و ظاهر سازیه خیلی زیبایی که اینا دارن انجام میدن. ببین قشنگ پله پله خدا داره این جریان رو میشناسون. خب و بی هویت بودن اینها، بی ریشه بودن اینها، تنها بودن اینها که با خوش و با مسنده خدا نشون داد، اینا پشتوانه ای تو دنیا آخرت ندارن، بدونید اینو. پس دنبالشون نرید دیگه، شنونده باید عاقل باشه دیگه، خدا اینا رو برش داره میگه. تو بری میخوای به یه جایی تکیه بدی، تنه بیریشه رو انتخاب میکنی و تکیه ده، خب با اون میخوری زمین، دوتایتون با هم میخورید زمین. آدم میخواد تکیه بده یه جایی رو باید انتخاب کنه که ریشه داشته باشه، بشه بهش تکیه داد، قدرت داشته باشه. یه شاخصه دیگه براتون بگه خدا، یحسبون کل صیحتن علیهن. ببین آدم دروغگو میدونی چجوری میشه، هر صدایی بلند بشه فهم کنه دروغش فاش شده به خودش میگیره. یه مثال با مزه استادمو میزنن، من همون مثال رو برای شما بگم خیلی قشنگه. مامانا معمولا درگیرن با اینجور مثال. ایشون میگفتن که شما فکر کنید یه ظرف خیلی دوست داشتنی داره، مادر رفته از خونه بیرون، بچه همیشه مراقبش بوده، هی گفته که دست نزنه کسی به اینو، نمیدونم یادگاری مادر بزرگ مادر بزرگم و یه همچی چیزایی. بعد این مادره که میره بیرون، بچه داشته با این بازی میگه، میفته میشکنه، اینو میبره یه جا قایم میکنه و خودش هم گم و گور میشه. مامانه الان میاد خلاصه نفهمه که من این کار رو انجام دادم. مامانه میاد، یهو این بچه از تو اتاق صدای جیغ مادر رو میشنوه، میگیره به خود، آخ فهمید، دیدی حالا چه خاکی بر سرم بریزن. بعد بدونه که هنوز مادر بگه که اصلا چی شاسوس دیده باشه اونجا، خب ولی این اون جیغ رو به خوده، چون منتظر اون دروغه فاش بشه. ولی منافق حالش اینه، چقدر بدبخته، چقدر بیچاره است، همه زندگیش استرس، آرامش ندارن اینجور افراد. بعد میاد از اتاق بیرون، ماما به خدا باور کن عمدی نبود. میگه چی داری میگی؟ یعنی خودشو رسوا میکنه. یحسبون کل صیحته علیهم، هر ندای تو جامعه بلند بشه این به خودش میگیره، میاد جوابیه صادر میکنه، بابا کی با تو بود؟ تو اگه رازگو هستی از چی میترسی؟ آره دیگه، هی میخواد توجیه کنه، هی میخواد جوابیه صادر کنه، هی میخواد بگه آقا ما برای این کارو کردیم، اون کارو کردیم، بابا کی با تو بود که تو به خودت گرفتی؟ این شاخصه این نفاق. ببین اینا رو شما تو هر کی دیدین 1400 سال پیش، بدونید که این کی بوده؟ این منافق بوده. آره یحسبون کل صیحه علیهم. خب حالا میخواد نتیجه گیری کنه. نتیجه گیری که خدا میکنه اینجا چی هست؟ نتیجه گیری، نتیجه گیری چی شد؟ بگید هم العدو. آخ آخ خدا داره به پیامبرش میگه ها ببین اینا دشمن هستن، بعد یه چیز ادبیاتی بهتون بگم که مهم بودن این جمله رو بفهمین. وقتی ضمیر میاد مقدم میشه، بعد اون عدوان با الف و لام اومده، یعنی به صورت معرفه اومده، این حصر میاره از نظر ادبیاتی، یعنی اینا دشمن تن رسول. فکر نه اون کفار اهل کتاب بودشون که اونا ترسو هن، اونا قذف فی قلوب هم رو خدا وکیلی منافقین به اونا کمک نکنن، اونا هیچ کاری نمیتونن، هیچ آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنن. چرا تونسته یه غلطایی بکنه؟ به خاطر اینه که اینا چیکار کردن؟ راه نفوذ اون صف رو خراب کردن، صف سربی رو، بنیان مرسوس رو خراب کردن، اجازه دادن کفار اهل کتاب بیان وارد جامعه اسلامی بشن، دست تو دست همدیگه اینجا رو منفجر کن، اونو شهید کن، اینو این کار کن، مردم رو بکش. حالا راهکار کشتن مردم میاد تو همین سوره، شما متحیر بمونید که چقدر این سوره زنده است. اینا دشمنتن، اینا رو بچسب، با اینا مقابله کن. فحذرهم، حالا که اینا دشمنن، دشمن حقیقی اسلام اینهان، پس حالا توی رسول چیکار کن باهاشون؟ فحذرهم، پس از آنها حذر کن، اجازه نده بیان بخوان تو رو منفعل بکنن. قاتلهم الله انا یوفکون، خدا بکشدشون. ببینید اینجا دیگه خدا نفرین میکنه منافقین رو. کسی رو خدا نفرین کنه سعادتمند میشه؟ کسی رو خدا نفرین کنه ذره خیر تو وجودش هست؟ کسی رو خدا نفرین کنه میتونه به کسی خیر برسونه؟ قاتلهم الله انا یعفکون، چطوری میتونن افک ببندن انقدر؟ اون قاتلهم الله نفرینی هست که به خاطر اون افک هایی که افترا، چیزای ناروا بستن، چیزای دروغ بستن انجام میدن. پس اینها نفرین شده یه عرش خدا. خب ببینید رسول خدا چجوری میتونه حذر کنه از دشمنی منافقان. دو تا چیز لازم داره رسول خدا. یکی این که اصلا یه همچین دشمنی تو جامعه اسلامی وجود داره، یعنی وقتی کسی لزومن، همه اونایی که اومدن گفتن نشهد و انک لرسول الله، همشون راستگو نیست. همین بینش لازمه برای رسول خدا که میخواد رهبری کنه این جامعه اسلامی رو. یعنی اولا بدون که یه همچین دشمنانی رو داری، باشون درگیری. دوم، وقتی که این اصل وجودی همچین دشمنانی رو خدا رو میکنه، پرده برداری هم کرد، یعنی ببین شاخصه هاشون هم این هاست. پس تو دیگه بشناس اینها رو و ازشون حذر کن. تا اینجا خدا پرده برداری کرد از جریان نفاق تو جامعه اسلامی، شاخصه هاشون رو گفت که اون چیزهایی که باعث شدن بشناسه این شخص منافقه، و دستور راهکار برای مقابله با منافقین رو برای رسول داد. درست شد؟ هنوز خدا خطاب به مؤمنین نکرده. چرا؟ چون هنوز یه تیکه دیگه مونده باید بگیم. ویژگی سوم اینها چی هست؟ ببینید ویژگی اول دروغگویی بود. ویژگی دوم چی بود؟ اون ظاهر زیبا و بیریشهشون، بیریشه بودنشون، یعنی تنها بودنشون. فکر نکن اینا وصل خدا پیغمبرن، جایگاه و پایگاهی دارن، پس به اینا تکیه نکنید. ویژگی سوم چی میشه؟ ویژگی سوم این هست که نه اونا همه با هم ببینید، من اینو درست کردم که شما اونجا تو پرده بتونید ببینید، یه مقدار ساختار رو نمیتونیم ببینیم تو صبح. ببینید اینجا الان ویژگی این ویژگی اول دروغگوییشون و اینکه میان سپر قرار میدن اون قسم دروغ رو و دلیلش، و ویژگی دوم اینکه بی پایان بی ریشن، هر صدایی بلند بشه به خودشون میگیرن، ظاهر و صلاح بودنشون، یعنی در ظاهر دوست بودن خودشونو جلوه دادن، ویژگی سوم این هست و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لو و رؤوسهم، و هنگامی که گفته میشه به اونها بیاید استغفار کنید، استغفار کند برای شما رسول خدا، سراشون رو برمیگردونن. یعنی یک کم الان اینجا چهره منافقانه شروع شده، اومدن محاده کنن دیگه، سوره مجادله یادتونه دیگه، منافقین کارشون چیه تو جامعه اسلامی؟ محاده میکنن، تعیین حدود میکنن، در عرض رسول خدا جامعه رو دو قطبی میکنن، اینجا مردم وحدتشون رو از دست میدن. خب این اومده داره محاده میکنه، دست نفاقش رو شده. هنگامی که بهشون گفته میشه بیاید، باز خدا مهلت میده، میگه بیاید برگردید، نکنید به نفعتون نیست، بیچاره میشید، دنیا آخرت، دست بردارید از نفاق، بیاید رسول خدا اگر استغفار کنه برای شما، خدا شما رو میبخشه، سراشون رو برمیگردونه. یعنی اهل توبه نیست. و رأیت هم یسدون و هم مستکبرون، و اینها رو میبینی که به همون طریق صد و عن سبیل الله خودشون ثابت قدم تر از دیروز گام برمیدارن. یعنی تا حالا اگه 10 تا خرابکاری کرده بود، میکنه 20 تا، میکنه 30 تا. و هم مستکبرون، در حالی که استکبار میورزن. استکبار تو فرهنگ قرآن ریاست طلبیه، دقیقا همون کاری که شیطان کرد، سجده نکرد بر آدم که خدا دستور داده بود. ابا و استکبر و کان من الکافرین، اولین منافق عالم خود شیطانه و لیدر همین جریان با اینا اعوان انصار همون شیطان، با استکبار اینها رو از راه خدا به در میکنه. استکبار یعنی ریاست طلبی، یعنی میخواد خودش هم همیشه بالا باشه، پستا دستش باشه، دست دیگران هم نیفته. حالا جوابی که خدا میده، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. ای پیامبر، یکسان است بر آنها. بعد از این که چی؟ بعد از لو و رؤوسهم، یعنی ما یه بار خدا فرصت داد بهشون، گفت بیاید توبه کنید، اینا چیکار کردن؟ مستکبرانه سرهاشون از رسول برگردوندن، گفتن نه، ما راهمون درسته، انما نحن مسلمون، فقط اما اصلاحگر هستیم، ما اصلا نیاز به توبه نداریم. ببینید انقدر خودشو خوب میدونه که اصلا بهش بر میخوره، بهش بگی بیا توبه کن، از این راهت برگرد. بعد از این روی کرد که آلمانه و آمدانه اینها دوباره بر اون طریق صد و انسبیل لاشون پافشاری کردن، کیفرش دوباره چی میشه؟ میشه یکسانه بر اونها. پیامبر تو براشون استغفار بکنی یا نکنی، خدا دیگه اینا رو نمیبخشه. یعنی تا الان من یه فرجه قرار داده بودم که اگه بیان پیش تو توبه بکنن، من قبول بکنم، اما از این به بعد دیگه قبول نمی کنم. خود رسول خدا هم حتی استغفار کنه ها. ببینید کسی که شفاعتش برای همه عالم پذیرفته است، برای اینا پذیرفته نیست. جالبه، یه جورای انگار کلن از سیستم مخلوقات خدا خارجن اینا. انقدر که خدا رؤوف نسبت به همه مخلوقاتش، اینجا انگار دیگه اینا کلن از هستی ساقطن، که خدا حتی بنزه آسمان و زمین برای اینا ارزش قائل نیست. چرا خدا نمیپذیره دیگه اینها رو ببخشه؟ ببینید چرا؟ چون ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، چون اینا خودشون راه فسق رو انتخاب کردن، بعد انقدر تو فسق پیش رفتن اسمشون شده فاسق. یعنی یه بار دوبار نیست فسق، چیه؟ اصلا این سبک و سیره زندگیش فسقه. فسق مقابل چی بود تو سوره 8؟ تقوا. آفرین، تقوا. سیاق 2 که خدا راهکار داد، گفت یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانسهم انفسهم، اونجا بحث فسق بود دیگه، که خدا گفت اینا فاسق هستن، مثل اینا نباشین. خدا فاسقان رو هدایت نمی کن. خب این از توش یه قانون در میاد. چه قانونی در میاد؟ چون خدا فاسقان رو بناش بر این هست که فاسقان رو هدایت نکنه، پس استغفارتون رو قبول نمی کنه. خب چه قانونی در میاد ازش؟ یه قانون خیلی قشنگ ازش در میاد. استغفار مساویه چیه؟ هدایته. چون میگه هدایت نمی کنه فاسقان رو، چون بناش بر این هست که فاسقان رو هدایت نمی کنه، پس استغفار تو رسول رو هم قبول نمی کنه. خب یعنی چی؟ یعنی این که اگر استغفار تو رسول رو قبول بکنه، استغفار درهای هدایت رو باز می کنه. یعنی عکس العمل عمل استغفار هدایته، چون خدا نمیخواد فاسقان رو هدایت بکنه، پس استغفار تو رو قبول نمیکنه. چون خدا مثل ما نیستش که قانوناش حقیقی ان، اعتباری نیستن، که کن فیکونیه. به محض اینکه استغفار رسول قبول کنه، هدایت اتفاق میفته. ولی خدا مهر زده به دلهای اینها، نمیخواد دیگه هدایتشون بکنه. چرا؟ چون صد دو ان سبیل الله، با قسم دروغ. بعد هی گفتیم بیاد برگردید، سراشون رو مستکبرانه برگردوندن، گفتن نخه یه همچین شخصی عذابش اینه، عذابش اینه که دیگه هدایت نمیشه. هر روز به نفاقش اضافه میشه، نفاق بیشتر، عذاب بیشتر. درست شد؟ خب پس این قانون رو بنویسینا. این خیلی نکته مهمی از سوره منافقون ما میفهمیم که استغفار، اولین خاصیت استغفار نتیجه میده هدایت رو. پس این که ما میگیم خدا میگه استغفار کنید، استغفار کنید، استغفار کنید، این همه توی قرآن سوره 9 یادتونه دیگه. اصلا کلید واژه سوره 9 استغفاره. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. دنیا و آخرت میخوای با استغفار من بهت میدم. خب این استغفاره چی کار میکنه که اینقدر برکت داره؟ صرف معذرت خواهیه؟ نه، خیلی فراتر از این حرف هاست استغفار تو دین ما. شما دارید میبینید انسان کامل هر روز داره استغفار میکنه. انسان کاملی به اسم پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله. کاملترین موجودی که خدا آفریده، اشرف مخلوقات عالم، هر روز داره استغفار میکنه. چرا؟ سوره نصر، سوره نصر، واستغفر الله، داره پیامبر میگه واستغفر الله، دستور استغفار میده به انسان کامل. چون هدایت در سایه استغفار به انسان داده میشه، یعنی پاداش استغفار چیه؟ هدایت. همونطور که کیفر استکبار زلالت، لایهدی، کیفر فسق عدم هدایت، پاداش استغفار که رو به خدا کردنه، اون رو برگردوندنه، لواو رؤوسهم، جزاش چی میشه؟ عدم هدایت. رو کردنه پاداشش چی میشه خدایا؟ هدایت. خب حالا شما هدایت میخواد؟ سوال بی جواب داری؟ استغفار کن، هدایت رو میرسونه. میدونید چرا ما مشکل پیدا میکنیم؟ چرا تو ذهنمون سوال ایجاد میشه؟ چرا گره ایجاد میشه؟ نه، چون گناه داریم، چون گناه داریم، گناهان مانعن. نمیدونم چرا مثلا میخوام به یکی ترحم کنم میگم گناه داره. این دلیل این چیزو گناه داره، این غلط ها. من یه بار روش بکرم احساس
قابل ترحمه، یعنی کسی
برای ما پس گناه داره، نه اون گناه داره. آره احتمالاً این باشه وجه این ضرب المثلی که درست کردن، وجه مثلش. وگرنه برای چی اون گناه داشته باشه من باید بهش مثلا کار خوب بکنم یا کمکش بکنم؟ اون بره استغفار کنه. ببینید ما چون گناه داریم، یعنی گناه یعنی چی؟ یعنی شما هر لحظه باید توی عبودیتت نمره 20 بگیری، کمتر از 20 داری میگیری، حتی 19 و نیم. و این نمره های کمی که هی کنار هم هر لحظه مثقال ذره‌ای داره کنار هم قرار میگیره تو نامه عملت، اینا مانع ایجاد میکنه. چرا؟ چون عمل عکس العمل داره. شما حتی اگه 19 شده باشی، یا دارم میگم حتی اگه 19 شده باشی، بعضی اون یه نمره چوب میخوری. خب اون 19 درست پاداش داره، اما اون یه نمره باید حل بشه قضیهش. حالا تازه من دارم میگم 19-1، وای به حال 1-19، وای به حال 0-20. یعنی صفر، اصلا اخلاصی نبوده، اصلا نیت نداشته، میزان نداشته، این عمل خفیف بوده، صفر. وای به حال اونا. خب این کاستی ها چجوری باید جبران بشه؟ ببینید اون عکس العمل داره، عمل عکس العمل. فما یعمل مثقال ذره خیرا یرا شرا یرا. خب من با این قانون خدا چجوری باید به توحید برسم؟ اینجا خدا راهکار باشه، گفته استغفار کن، گفته ببین تو بیا استغفار کن، من اون صفر تو 20 میکنم. خداییش حق این خدا نیست، نفاق اینه که حقشه. منافقین و بدترین از قاتلهم الله، حقشونه. میگم حقشونه، یه موقع فکر نکنیم که یه افرادی هستن از مریخ اومدن، نمیگیم حقمونه چون نمیخوایم باشیم، انرژی منفی نمیخوایم به خودمون بدیم، ولی میخوایم راهکار بگیریم. ببین قرآن ماده درمان کنه، تو مریض نباید باقی بمونی، نباید منافق باقی بمونی. یه ذره نفاق اگر تو وجود ما باشه، تو دل هامون باشه، امام زمان ما رو انتخاب نخواهد کرد، مطمئن باشید. یه ذره. اون روز تو روز عاشورا میدونید چه اتفاقی افتاد؟ اون افراد انتخاب شدن، تو یک لحظه به حقیقت رسیدن. و کسی که به حقیقت برسه، به قرآن و امام که دوتا بالی هست که ما رو قرار به خدا برسون، تو یه لحظه رسیدن به اون درجه توحید که دیگه شرک و نفاق تو قلبهاشون نبود، مرض قلبشون درمان شد. از اول که انسان کامل نبودن که، اونا بالاخره ممکنه که کاستی هایی داشتن تو نامه اعمالشون، ولی تونستن بشن. میگه تو رسول استغفار کنی، کی براشون استغفار کرد؟ یکم سوره جمعه ایش بکنیم، سوره منافقونو. ای جان، امام حسین استغفار کرد براشون. چرا؟ چون اومد خودش رو در اختیار امام قرار داد، حر ادب کرد، امام براش استغفار کرد اون گناه رو، اون درجه از گناه رو امام براش استغفار، چون ادب کرد به مادر امام و خواست بگذره از جان و مال، گذشت. بیرون حب دنیا که مرض قلب نفاق ایجاد میکنه باید بره بیرون. رئیس قبیله بود جناب حور سلام الله علیه، کار بزرگی کرد، رئیس قبیله بود. یعنی شما تو دنیا هر چی بگید داشت، هم موقعیت اجتماعی داشت، هم کسی بود، یکی از شجاع‌ترین این فرمانده های لشکر بود اون موقع، فرمانده لشکر گذاشته بودن، هر کسی رو که فرمانده لشکر نمیذاشتن، یلی بود برای خودش، همه رو گذاشت اومد پیش امام، همه رو. نگفت زن و بچه‌م الان چی کار میکنن، نگفت دنیام چی میشه، میدونست بره دیگه شهید شده، داد جان و مال رو داد و امام براش استغفار کرد، خدا بخشیدش.
همینجا بیایید التماس کنم. شاید وقت نداشته باشیم، به نیمه شب بعد برسیم. همین قرآن اماممون پس هست اینجا که خواست ما باشیم. التماس کنیم آقا جان خودت برای ما استغفار کن. اونقدر اماممون زنده هست که بشنوه و همین الان مستجاب کن. منتها کافیه بهش اعتماد کنیم، کافیه حسش کنیم. خودشون فرمودن هر جا هستید ما یک لحظه از حال شما غافل نیستیم. حال دل الان استغفار باشه آقا، مطمئن باشید میپذیرم. اومده که اصلا دست من بگیره، همونطوری که امام حسین واسطه بود جلوی در خیمه منتظر اومدن هور بود، همون اندازه آقا منتظر اومدن دونه دونه ماست که بیایم بگیم آقا تو برای ما استغفار کن. ما روسیاهیم، ما هیچی نداریم، صفر نامه عملمون و هیچ کاری نکردیم برات. از تو فقط لطف، از ما ممنون نیست چی ثبت شده باشه. تو برای ما استغفار کن که خیلی نیاز داریم الان به استغفار امام، دونه دونه مون این نفاق از دلهامون بره بیرون. اگه رسول استغفار کنه خدا میپذیره، اما هر چقدر خدا گفت بیایید رسول من برای شما استغفار کنه که من شما رو بپذیرم، سرهاشون رو برگردوندند. درس بگیریم از سوره منافق. و دیگه خدا هدایتشون نخواهد کرد. بترسیم از کیفر نفاق، بترسیم. پناه بر خدا. نمیان پارکاب رسول قرار بگیرن و توطئه میکنن بر علیه اسلام خدا، دین خدا، رسول خدا. چطور توطئه میکنن؟ دوتا آیه بعد شرح توطئه منافقان. چجوری صد و عن سبیل الله رو پیاده میکنن تو جامعه اسلامی؟ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله. اونها کسایی هستند که میگویند انفاق نکنید بر کسی که نزد رسول خداست. دقت کردی شگردشون چیه؟ لا تنفقوا. دیگه به اون اندازه سوره خوندیم تو بحث انفاق که الان شما بفهمید چقدر این رویکرد منافقان است. یه سوره صف و فهمیده باشیم حل این قضیه. خدا میگه که انفاق اصلا توحید عملی رو خدا توی قرآن انفاق معرفی میکنه. اینا دقیقا چی میگن؟ لا تنفقوا علی من عند رسول الله، یعنی به مؤمنینی که اومدن پارکاب رسول قرار گرفتن. چرا؟ حتی ینفذوا. نگاهشون مادیه، فکر میکنن اگه مؤمنین فقیر بشن دور رسول خدا رو خالی میکنن، چون خودشون بخاطر دنیا اومدن اسلام آوردن، فکر میکنن همه مردم همینطورن. خب حالا توی یه همچین حالتی بهترین ابزار برای اینکه دور رسول خالی بشه چیه؟ فقیر کردن مردمه. چجوری فقیر کنیم مردمو؟ ندید بهشون لا تنفقوا علی من عند رسول الله. مواظب باشید چیزی به این مردم نرسه، فقیر بشن، از اسلام زده بشن، دور رسول رو خالی کنن، بگن از وقت ما اومدیم مسلمون شدیم، از وقت وضعمون بهتر، عوض این که وضعمون بهتر بشه چی شد؟ بدبخت دنیا و آخرت شدیم، نون شب نداریم بخوریم. اگه اسلام اینه نمیخوایم. شگردشون اینه، توطئه‌شون اینه. دستش هم با اون کفار اهل کتاب که الان تحریم اقتصادی کردن جامعه اسلامی رو تو یک کاسه هست. اصلا اصلا خدا شو قابل تطبیق نیست. سوره منسوخ شده. آره خب ما یاد میگیریم یه موقع پیش اومد بتونیم بلد باشیم چی کار کنیم، چون رئیس جمهور بعدی که نمیدونیم کیه، شاید یه موقع دور از جون منافق عذاب در اومد. دور از جون خیلی دعای فرج باید بخون، خیلی دعای فرج باید بخون. خدا ما رو هی به فتنه بعد از فتنه دوچار نکن. رهبری صحبتی داشتن که فتنه اکبر در پیشه، فلان به ترسید و چیز آماده باشید و اینا. ببینید فتنه بعد از فتنه این چی نیاز داره؟ ببین استغفار رو که بچسب فهمیدی که راه برد و که فهمیدی استغفار بود، چون هدایت بعد برسه ما بدونیم نفاق چی از نریم طرفش. استغفار که هیچی، جزء وجودت باید باشه. یک لحظه از استغفار نباید جدا بشی دیگه. حالا این میگن که چند بار کی فلان، چند بار کیشو خدا گفته حرف بزن توی سحر بلند شو هر روز استغفار. اما اصلش اینه که حال دلت هر لحظه استغفار بشه، یعنی رو به خدا. سوره انشقاق که یادت دیگه، رو به خدا، هر لحظه رو به خدا زندگی کن. دنبال این باش خدا الان چی دوست داره. دلتو بذار کنار، مردمو بذار کنار، بذار این نفاقا بره بیرون، خالص بشه آدم، نگاهت خالص بشه، فکرت خالص بشه، عملت خالص بشه، هدایت بعد از هدایت خدا برسونه، دستتو بگیره تو عمل کرده. اما به کمتر از ظهور راضی نشو. بعضی راضی شدن و این درد بزرگی. حتی ینفذوا، انفاق نکنید بر کسانی که دور رسول خدا هستن تا اینا فقیر بشن، ینفذوا پراکنده بشن از دور رسول. سوره جمعه دیگه، اداره او تجارتن او لهوان انفذوا الیها. انقدر دنیا گرا شدن این مردم که محض اینکه تجارت و لهو مینن میرن اون ور اصلا، و ترکوک قائما، رسول داره خطبه میخونه رها میکنن میرن. پس این شگرد منافقانه رو یهود یاد اینا داده ها. سوره جمعه یهود به اینا یاد داده این کارو کنید. جواب خدا چی هست؟ میتونن به نظرتون با این شگرد دور رسول رو خالی کنن؟ ولله خزائن السماوات والارض. شما کیا از فقر دارید میترسونید؟ کسی رو که برای خداست خزائن آسمان ها و زمین. حالا اینجا چون آدم های حسود زیاد بودن، خدا نگفته که کلید خزائنش رو داده دست امیر رسول. عادت تو سوره 8 گفت، تو سوره 8 گفت، ولی خب منافقین نمیفهمن دیگه، ولی که نن منافقین لا یفقهون. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول. مال خداست داده دست رسول. خزائن عالم دست خداست داده به رسول. از فقر میترسونش. اما ولکن المنافقین لا یفقهون. چون این کیفر اون کفر بعد از ایمانش که مهر قلب بود چی شد؟ عدم فقه. نمیفهمه هرچی هم بگی نمیفهمه، همه فهم میکنه همه مثل خودشن، همه دنیا براشون مهم، حرف اول رو میزنه.
یقولون لرجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. اینو فقط گوش بدید ببینید چقدر پستن این منافقین، میزان دشمنی و رزالتشون رو فقط شما ببینید. میگویند اگر ما حتما اگر برگردیم به مدینه، معلوم میشه که اینا یه مقدار نفاقشون رو شده، جایگاهشون رو از دست دادن. اگر ما برگردیم به مدینه، لیخرجن الاعز منها الاذل. حتما عزیزترین خارج خواهد کرد از آن مدینه ذلیل ترین رو. نعوذ بالله. منظورشون کیه از ذلیل ترین؟ رسول خداست. یعنی ببینید نگاهشون به رسولی که میان قسم میخورن تو رسول خدا هستی، نگاهشون تو دلاشون چیه؟ چقدر نفرت دارن.
یه ذره دوستی تو دلهای اینا نیست، نفرت محضه. به خاطر همین دشمنی میکنه و کیف میکنه با اون دشمنیش وقتی میبینه مردم فقیر شدن، دارن آه و نالهشون از همه جا بلند شده، قهقهه میزنه، هر روز جیبای خوش پرتر میکنه، انگار نه انگار که مردم دارن گرسنگی میمیرن، انگار نه انگار کیف هم میکنه که به هدفش رسیده. جواب خدا چی هست؟ ولله العزتو وللرسوله وللمؤمنین، برای خداست عزت و برای رسولش و برای مؤمنینی که پارکاب رسول وایستادن. ولکن المنافقین لا یعلمون، اما منافقین نمیدونن اینا، فکر میکنن که میتونن با رفتارشون عزیزترین رو ذلیلترین بکنن. بعد جالبه تو اون جمله خودشون رو عزیزترین میدونن، اینقدر توهم مقام دارن، اینقدر توهم ژن خوب بودن دارن. خب خدایا تو داری جواب میدی، بعد خودت میگی که منافقین نمیفهمن، منافقین نمیدانن، پس چه فایده داره این آیات؟ ما بشناسیم اصلا مخاطب قرآن کیه؟ انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، فقط انما مخاطب این قرآن فقط متقینه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. کسایی دیگه اصلا خودشون مخاطب قرآن نمیدونن که بخوان تحت هدایت قرآن قرار بگیرن. به خاطر همین خدا میخواد ما بدونیم که منافقین نمیفهمن و نمیدانن، شماها بفهمید و بدانید اگه مؤمنین، اگه میخواید منافق نباشید. حواستون باشه بعد ایمان کفر نکنید که کیفرش بشه مهر قلب، شما هم مثل منافقین قدرت درک و تشخیصتون رو از دست بدید، سردرگم و حیران فقط بزنید تو سر خودتون. مواظب باشید منافق نشید با کفر بعد از ایمان، بمونید پارکاب رسول، هر چقدر جان و مال دادن داشته باشه بذار داشته باشه، خزائن عالم میخوای دست کیه؟ دست خداست. عزت میخوای پیش کیه؟ پیش خدا و رسوله. فکر نکن جای دیگه بری عزت گیرت میاد. بعضی ها رفتن به توهم خودشون اون موقع تو مدینه، فکر کردن میتونن به پاسپورتاشون عزت بدن. چی دادن واقعا؟ کسی اونو عزت بدون و منافقه دیگه. اینجا سیاق اول تموم میشه. تو ساختار چی داریم؟ سه تا شاخصه از منافقین خدا رو کرد که پرده برداری بود از جریان نفاق تو جامعه اسلامی. بعد یه دستور محوری داد برای شخص رسول، حالا تو چیکار کن؟ از اینا حذر کن. چرا؟ چون اینا دشمنای واقعی تو هستن، دشمنای واقعی اسلام مسلمینن و خدا هم نفرینشون کرد. بدونید اینا به جایی نمیتونن برسن. ببین کسی که نفرین شده باشه، نفرین شده است دیگه، خیر و برکت نداره، نه خودش به جایی میرسه نه کسی رو میتونه با خودش بالا ببره، چون محل تکیه نمیتونه باشه. هر کی هم بهش تکیه بکنه با خودش به قعر جهنم میبره. خوشا و مسنده بود دیگه، با هم میخورن زمین. حالا توطئه‌شون چیه منافقین؟ بدونید، قاطیشون نشید، بدونید همراهی نکنید باشون، بدونید گولشون رو نخورید، پای رکاب رسول بمونید، پراکنده از اسلام نشید. اونا میگن انفاق نکنید، حواستون باشه شگردشون اینه، تحریم اقتصادیه. شما دارید نقطه مقابل که میشه سیاق دو، حالا خدا خودش میگه اول جهت هدایت این سیاق رو بینیم چی هست. هشدار نسبت به دشمنی مخفیانه منافقان قبل از رسوایی و توطئه های ایشان پس از رسوا شدن به دست رسول الله صلوات الله علیه و آله. ای رسول ما، آنان کافرانی مؤمن نما و دشمنانی در ظاهر دوست هستند، از ایشان برحذر باش. ای مؤمنان، منافقان پس از رسوایی بیکار ننشسته و دست به توطئه کور تضعیف اقتصادی یاران رسول الله صلوات الله علیه و آله میزنند. بعد از اینکه خدا پرده برداری کرد از جریان نفاق و توطئه منافقون رو هم شرح داد که چی هست، حالا میخواد راهکار بده به مؤمنان جامعه اسلامی. ببینید، راهکار داد به رسول. رسول راهکارش چی بود؟ وظیفش در برابر منافقان حذر کنه ازشون. مؤمنان چی کار کنن؟ یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، شما را به لهو نندازد چی؟ اموال و اولادتون از چی؟ از یاد خدا. دقیقا همون چیزی که باعث شد اون منافق بشه، اینجا از مؤمنین برمی داره که مؤمنین منافق نشن. خب چی باعث شده اون منافق بشه؟ اون به خاطر مال و اولادش از یاد خدا غافل شد. لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، یاد خدا رو فراموش کرد. چی میشه که انسان یاد خدا رو فراموش میکنه؟ حب دنیا. یعنی چی؟ مال و اولاد، ثروت و قدرت. میگه شما رو به لهو نندازه. به لهو نندازه الحکم و تکاثری بتونه، یعنی سرگرمت نکنه مال و اولاد جوری که دیگه یاد خدا نیفته. یاد خدا قرار شد دائمی بشه تو وجود ما سوره جمعه، تا حتی خرید و فروش ما رو رسیدن به خدا بکنه، ابتغاء فضل الله بکنه، یاری ولی الله بکنه. چون اونجا قرار شد ولی خدا تنها نمونه دیگه. راهبرد سوره جمعه چی بود؟ یاد خدا. راهبرد سوره هشت چی بود؟ یاد خدا. ببین چقدر این یاد خدا کلیدیه. یا من یاد خدا هستم مؤمن، یا فراموشی خدا و نفاق. خب چی فراموشی خدا میاره؟ مال، اولاد. اولاد، اولاد خیلی نکته مهمیه. خدایا به ما رحم کن. نمیخواد فادر نه، خوب شد. یاد بریم دیگه. بروند میشه تو کربلا. یادتونه این چفی ها رو در میادن اینطوره میشه؟ من خیلی کیف میداد. نمیدونم چی شد اسم کربلا اومدی شده که نمشته باشه بریم. الله مرزو کنم. فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، و هر کس اون رو یه خروس بعد بدیم بکشن. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، هر کس اون رو انجام بده پس اونها چی هن؟ خسارت زدن. اون رو انجام بده منظور چیه؟ چی؟ چی؟ تو این آیه، تو این آیه کسی که مال و اولادش او رو از یاد خدا غافل میکنه، هر کی این مدلی بشه خسارت زده است. بر خدا. حالا تفسیر این جمله چی است؟ خب حالا چی کار کنیم که نشه؟ آخه مال و اولاد حب داره، خصوصا اولاد. یعنی الان خیلی هستن ادعا دارن که حب مال ندارن، ولی حب اولاد رو باز نمیتونن کارش بکنن. یعنی اینو من اگه با چشم خودم ندیده بودم از یه آدمی که خیلی واقعا قبول داشتن که آدم حسابی و مؤمن و با اخلاصه، حتی پرده نخریده، یعنی یه پرده خیلی ساده، از اینجا ساده تر. چرا؟ که دلبسته نشه، نه اینکه نداشته باشه. در این اندازه حواسش هست که دنبال مال دنیا نره. اما خودش میگفت، یه بار پسرش رفته بود بهش گفته بود که مامان اگه بخوام برم سوریه میذاری؟ اصلا مشکلی نداره، چیه نظرت؟ میگفت نمیتونم. قشنگ خودش میگفت و میگفت هر چی فکر کردم دارم نمیتونم. چجوریه این برنامهش؟ تا کجا هستیم؟ ببین هر کی یه سقفی برای ایمان خودش انگار درست کرده. تا یه جایی هستیم. در چه صورت این اتفاق میافته؟ تا یه جایی که یه جایگاهی برای مال و اولاد داشته باشه تو دلمون، تا اونجا ما وای میستیم دیگه تمام میشه. کتاب نسیم تقدیر رو بخونی، اونجا اون آقایی که اسیر میشه، این داشته شهید میشده، تیرای خیلی زیادی خورده بوده، توی شط جنازه‌شو آب داشته میبرده، بعد میگه من هیچ دردی احساس نمی‌کردم. بعد گفت این جریان آب منو برد پیش نیزارها، دیدم همه جا نورانی، هیچ دردی ندارم، همه بدن پر گلوله ها. 4 خانم اومدن بالای سرم، که میگفت همونجا فهمیدم یکیشون حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد میگفتش که یک لحظه با خودم فهمیدم دارم شهید میشم. گفتم که کاش یه بار دیگه بچه‌مو دیده بودم بعد میرفتم. میگفت تموم شد، تو یک لحظه همه رفتن، بعد تمام دردها میگفت اومد توی وجودم به حدی که دیگه نمیتونستم اون درد رو تحمل بکنم. جریان آب بر طرف عراق، اسیر شد، 8 با اون شرایط توی عراق بود، اومده بود به عربی به اینا گفته بود من آب میخوام، فهمیده بودن عرب زبانه، برده بودنش برای ترجمه اونجا. میگفت اونا شکنجه میشدن، من 3-4 اونا فکر کن شکنجه میشدم که میخواستم هر اینا رو ترجمه کنم برای مثلا دوستای خودم. خودش تو همون کتاب میگه به خاطر همون یه لحظه که من گفتم کاش اون بچه رو یه بار دیگه ببینم بعد برم. میگه شما رو از یاد خدا غافل نکنم. خب چجوری باید برسیم به این؟ این اصلا یه چیز انگار در ذهن آدم دنیاگرا محال جلوه بکنه. چجوری من باید برسم به این؟ اینقدر دل کنده بشم که اصلا تو ذهنم نیاد. راهکارش آیه بعده، تفسیرش آیه بعده، میفرماد و انفقوا مما رزقناکم. میخوای حب مال و اولاد از دلت بره بیرون، میدونی راهکار چی هست؟ انفاقشون کن. رزقناکم چیه؟ هرچی داری، هرچی بد دادیم. چی بد دادیم؟ مال و اولاد. میگه انفاقشون کن، بذار حبشون از دلت بره بیرون. انفاقشون کن قبل از این که من قبل یأتی احدکم الموت، قبل از این که مرگت برسه انفاقشون کن، چون بعد مرگ دیگه فرصت انفاق نداری. فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. یه دونه صدقه، خدایا میشه یه لحظه تأخیر بندازی؟ الا اجل قریب یعنی یه لحظه من فرصت بده من برگردم دنیا، وقت داره میمیره، حجابا میره کنار، میفهمه فقط اون چیزی که انفاق کرده تو نامه عملش مونده و به دردش میخوره. میگه خدا منو برگردون، یه دونه فقط دیگه صدقه بدم، از صالحین بشم برگردم، اون وقت منو بمیر. حالا هی ما میگیم توی تدبر قرآن انفاق راه بردش برای رسیدن به توحید، باور کنید الان خدا میخواد راهکار بده برای عدم نفاق، میگه انفاق کن. خیلی این راه برده جالبیه، میگن بی نظیر این مفهوم. نفاق انفاق چقدر شبیه همه. این یه الف فقط اضافه داره. منافق منفق یه الف فرقشه. همون ریشه است، همون ریشه است. نفاق یعنی شکاف، کسی که شکاف بین ظاهر و باطنش ایجاد کرده باشه، بین خدا و خودش ایجاد کرده باشه. و من یشاق الله و رسوله. این که یعنی شکاف، این به باب رفته، یعنی پر کردن شکاف. پس راهکار درمان نفاق چی میشه؟
انفاق.
دید چه قشنگ بود؟ پس هر کی انفاق نکنه چیه؟ منافق. حالا سوره حدید هم بعدن میخونیم، اونجا دیگه واضح‌تر خدا مفصل توضیح میده این قضیه رو. پس نفاق دقیقاً مخالف انفاق هست، روی کرده منفقانه هست. چی؟ روی کرده منافقانه. اونجا لا تنفقو منافقان. خب حالا شما میخواید مقابله کنید، میخواید نفاق درمان بشه، هم منافقین دستشون کوتاه بمونه به هدف نرسن، هم خودتون منافق نشین، چیکار کنین؟
انفاق
کن. ما داریم میگیم که هر کی انفاق نکنه میشه منافق. منافق دروغگو بود دیگه. دروغش اینجا کجاست؟ داره میگه خدایا دوستت دارم، اما مال و اولادو بیشتر از خدا دوست داره. پاش برسه پای اوناست نه خدا. دروغه دیگه، میشه نفاق. خب حالا چجوری راست بودنشو باید ثابت کنی؟ با صدقه دادنش. فاس صدقه، صدقه صدق ایمان رو قرار ثابت بکنه. میگه انفقو ما رزقناکم. رزقناکم تو سیاق چیه؟ مال و اولاده. حالا چجوری مال و اولاد رو انفاق کنیم؟ مال رو خب میدونیم، اولاد رو چجوری انفاق کنیم؟ ازدواج بدید، نیاز مردم رو برآورده بکنن، میشه انفاق. چی؟ جاش باید بدی بره کشته بشه، جاش برسه باید بدی بره کشته بشه. خب جنگ نظامی شد چی؟ نرن بچه های ما کی بره پس؟ بچه های دیگران برن؟ این حب دنیاست. چرا؟ چون به محض مرگ، گوش بدید، گوش بدید، به محض مرگ، سوره معارج خوندیم ما هم دیگه، به محض مرگ تمام انتصابات، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه، تمام نسبت های فامیلی از بین میره. به محض مرگ تمام نسبت های فامیلی از بین میره. چرا؟ چون فقط امتحان دنیا بوده. رابطه همسری، رابطه پدر مادری، رابطه فرزندی، تمامش از بین میره. منم و خدا با اعمالم، با امتحانایی که پس دادم نمره گرفتم. امتحانا چی بوده؟ انفاق. دونه دونه انفاق. پدر و مادر برای خدا، فرزند برای خدا، همسر برای خدا، همسایه برای خدا، همکلاسی برای خدا، رفیق برای خدا. چیزی غیر خدا وجود نداره تو زندگی مؤمن. اینه که تو لحظه میتونه فدا کنه. به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتی. زیارت جامعه به همین درد میخوره که این آیه ها رو بفهمه. یعنی چی به ابی انت و امی؟ یعنی اونا رو فدا کنم خودم زنده بمونم؟ نه خیر، من خودم رو فدا میکنم و از دلبستگی ها میگذرم، میام پیش تو، خودم رو فدای تو میکنم. با چی؟ با فدا کردن دلبستگی ها، که پدر و مادرمم، خانوادمم، مالمه. این عاشقیه، این عشق بازیه. شما غیر این ادعای عشق نمیتونی بکنی. بعد میگه و اکم من الصالحین ان الارض یرثها عبادی الصالحون. کسایی زمین رو به ارث میبرن با ظهور در معیت امام که به این درجه رسیده باشن. و سلام. چجور باید برسیم؟ راهکار استغفار رو هم یادمون داد. کاستی های ما چجور باید جبران بشه؟ باز نگو نمیتونم. بگو میسپرم دلمو به خودت. بگو تو دل منو مدیریت کن. کیو دوست داشته باشه، از کی بدش بیاد. همه دین ما حل دین الا الحب والبغض، حب و بغض های ماست. کیو دوست داریم کیو دوست نداریم، همه دین. عاشق کسیه که خدا رو دوست داره و الکی هر کسی رو دوست خطاب نمی کنه. و دلش رو سپرده به اون امامی که خدا فرستاده برای اینکه او رو عاشق خدا بکنه. امام سوره جمعه یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. امامو فرستاده تو رو عاشق خدا بکنه و حب امام رو راحت قرار داده برای اینکه تو بیای یه مزه عشق رو بفهمی، شیرینیشو بچشی، بیای با خدا وارد معامله بشی. الان هر کسی که عاشق امام حسین عاشق خدا نیست. چرا؟ چون عشق امام حسین خیلی راحت، خدا راحت قرار داده. و چقدر حیفه که تو عشق امام حسین موندیم، به عشق امام زمان نرسیدیم. با عشق امام حسین خیلی حیفه. میگه اول و آخرم حسین، قبلم حسین، قبرم حسین، نکیر و منکرم حسین. مونده تو حسین، به امام زمان نرسیدیم. امام حسین الان اسمش چیه؟ امام مهدی. همون امام حسینه، همون امام حسینه، جلوش فرق کرده. راست میگی؟ بیا بگو اول و آخرم امام مهدی. اگه راست میگی پایش اون شعاری هم که داری میدی وایستا، ثابتش کن، صدقهشو بده، هزینه‌ش رو پرداخت کن، تجارت تا برسونتت به اون چه که باید برس. و اکم من الصالحین، باشم جز اون افرادی که لیاقت پیدا میکنن زمین رو به ارث ببرن. این قابل مقایسه است با اون چیزایی که ما الان دل خوش کردیم بهشون؟ همه ای آرزوش این شده که فلان جا خونه داشته باشه، فلان جور خونه داشته باشه. این زندگی های دنیایی خیلی بخواد دنیایی باشه سخته. تکیه ما به دنیا باشه هیچی تهش نیست، همش استرس. متوجه این؟ همش استرس. حالا بهترین خونه است، بهترین فلان برجه، بهترین جایگاهه، قشنگترینه، چقدر اهمیت داره؟ ببینید سوالی که میپرسم مشق شب باشه بریم به روش فکر کنیم همه هم. چقدر اهمیت داره این دو روز دنیا رو که خدا به اون فرصت داده برای صدقه دادن تو چه خونه زندگی کنیم؟ چند درصد اهمیت داره؟ چه پرده‌ای داشته باشیم؟ چند درصد اهمیت داره از اینجا میخوای بری تا اونجا چه ماشینی سوار بشی؟ اینا رو فکر کنیم روش. چند درصد اهمیت داره من این نصف روزی که تو این دنیا وقت دارم برای انفاق کردن رو به ظاهرم برسم، چه قیافه داشته باشم؟ رو تعادل همه اینا ها، رو تعادله، نه باز افراط و تفرید، چون دوتاش هلاک کننده است. شاخصه تعادل چی هست؟ ببین گفت یاد خدا نباید فراموشت بشه. گرفتی چی شد تعادل چیه؟ یاد خدا نباید فراموشت بشه. ماده رو نمیتونی از خود جدا کنی، چون تو ماده داری زندگی میکنی. باید خونه داشته باشی، باید ماشین داشته باشی. کیفیتشو من الان سوال کردم، چقدر فرق میکنه؟ یکی از با پول ماشینش میشه یه خونه خرید، داد یه دختر و پسری که عاشق همان ازدواج کنن، از فساد در بیان، به خدا برسن. با پول ماشین یه نفر. چقدر اهمیت داره اون زیر پات باشه، انفاقش نکنی. بعد این نصف روزه خیلی زود داره تمام میشه. الان چند تا ماه مبارکه؟
9
روز به این زودی گذشت؟ من و شما ایم الان 9 روز به این زودی گذشت؟ به همین زودی اون نصف روز تمام میشه، حواست باشه کجای کاری. یه روزی نیاد خدا، یا من از آیه آخر سوره منافقون همین الان به تو پناه میبرم، نیاد اون روزی که بهت التماس کنم خدای منو برگرد و صدقه بدم بیام. یعنی تا اون موقع راستی عشقمو ثابت نکرده باشم، با نفاق بخوام بیام با تو ملاقات کنم، خدای نیاد اون روز، یه لحظه نبینم اون روزو. خدای مرگ من رو مثل مرگ امامم فست و برب الکعبه قرار بده. کاش اونقدر صالح شده باشیم که ظهور ببینیم، کاش اونقدر صالح شده باشیم که در معیت امام به شهادت برسیم. امام روز عاشورا بالای سر تک تک یارانش رفت، سر اینا رو در دامن گرفت، اینا جان داد. حتی هور، چرا امروز هور میاد خدای روزی ما میشه؟ شاید اینقدر هممون به استغفار نیاز داریم، به استغفار امام زمانمون. میگن داشت جون میداد، با خودش گفت من که لیاقت ندارم امام بیاد مثل بقیه سر منو به دامن بگیره. یه لحظه دید یکی داره سرشو به دامن میگیره. شاید یک ساعته که ایمان آورد، شاید یک ساعته که به اون انفاق عاشقانه خالصانه رسیده، به اون صدقه. همه ی روزیشو اونجا صدقه داد برای رسیدن به امام زمانش، برای یاری امام زمانش، برای اینکه دید امام زمانش تنهاست و رسید به اون چیزی که باید میرسید. انقدر دور نبینیم اینو، انقدر نگیم چجوری، کافیه دلمونو بسپاریم دست امام زمان، خودش به دست بگیره. باور کنید دیگه سختمون سوره منافقون خوندن بدون امام. با این اوضاعی که داریم، با این چیزایی که داریم حقیقتا لمس میکنیم، که داریم خفه میشیم، که نمیتونیم فریاد بزنیم، که مردم قدرت درکش رو ندارن، نمیفهمن، مونده تو سینمون، سوره منافقون مونده تو 1400 سال قبل، کی قرار صاحبش بیاد؟ چند تا دوره تدبر دیگه باید بگذرونیم بدون امام؟ خیلی داره سخت میشه. چند تا از عزیزان هی اصرار میکردن بمونید دوره سطح 6 هم برگزار بکنید، حقیقتا نمیتونم باور کنم، خیلی عاجز شدم، خیلی عاجز شدم، چون اونجا سوره محمد داره. میدونید سوره کیه؟ سوره شخص امام زمانه، سوره فتح داره که میخونی جیگرت کباب میشه که اون فتح که قرار برسه. نمیدونم چجوری دیگه بعد التماس کنیم، چجوری بعد استغفار کنیم، چجوری نیمه شبامون داره چجوری میگذره. چقدر دلامونو چسبونده به امام این نیمه شبای ماه رمضان با این قرآن، نمیدونم. من هیچ کارم، من هیچم، صفرم، نمیفهمم. اما واقعا اینجا دیگه داریم التماس میکنیم پای درس سوره منافقون، خدا تو به فریاد ما برس، تموم بشه این برنامه، خودت ما رو برسون به اون صدقه عاشقانه خالصانه، اسم من جزو صالحون بشه، امام منو انتخاب بکنه، که به خدا هیچ راهی دیگه برام نمونده، هیچ راهی. کدوم بچه، کدوم بچه، همون بچه‌ای که ای بمیرم میگم خدا اینو بنداز تو آتش منو نبر، دلبسته اونم که صبح تا شب امتحان ایمان منه، فقط دلبسته اون مالم، که دوز نبره، که چیزیش نشه، که خط بهش نیفته، به چه درد من میخواد بخوره دنیا آخره؟ کجان اونا که تو لحظه بتونن فدا کنن؟ کجان اونایی که حقیقتاً عاشق امامشونن و جز امام فریاد نمیزنن و جز به امام راضی نیستن، جز به ظهور راضی نیستن؟ کجان؟ چند نفرن؟ خدای زیادشون کن. خدایا ما رو در زمره بهترین اون مؤمنینی که عزتشون رو از خدا و رسول گرفتن، وصل خزائن آسمان ها و زمین شدن، نیازی به هیچ احدی ندارم، اونقدر قدرتمندن که دیگه فقر رو نمیفهمن، تحریم رو نمیفهمن. خدای منو یکیشون قرار بده، منو بهترینشون قرار بده. این جمله بهتره، بهترینشون قرار بده. یه لحظه دیگه طاقت نفاق نداره دلهام. انفاق راهکار نجات از خسارت ایمان. ای مؤمنان، مبادا سرگرم اموال و اولادتان شوید و با ترک انفاق گرفتار خسارت شده و در زمره غیر صالحان از دنیا بروید. صالح بشی شهید شدی، میخواد توی رخت خواب باشه مرگت. انسان صالح به مقام شهادت رسیده. الله مرزقنا. دو تا سیاق داشتیم سوره منافقون، خیلی سوره واضحی هست، خیلی سوره واضحی از نظر تدبری، خیلی واضحه. دو تا سیاق جدای از هم، سیاق اول منافقون، سیاق دوم مؤمنون، کاملا دو تا صفحه کاملا از هم جدا. منافقون رو پرده برداری کرد از چهره نفاقشون و راهکار داد به رسول خدا صلوات الله علیه و آله. و توطئه شکست خورده منافقون رو هم که در برابر خدای صاحب خزائن آسمان ها و زمین میخوان تحریم اقتصادی رو بندازن، مردم رو بیدین بکنن و عزت رو از عزیزترین بگیرن، خدا جواب داد. حالا انفاق شد راهکار برای مؤمنینی که نمیخوان منافق بشن و جلوی نفاق رو بگیرن، جلوی این که توطئه منافقین به بار بشینه بگیرن، انفاق بکنین، مال اولادتون رو انفاق بکنین تا در زمره صالحان در بیاید و یار امام زمان بشید، انشالله به ظهور برسید. پس سوره منافقون افشاگری نسبت به منافقان و دعوت به انفاق در مقابل توطئه منافقان هست. اللهم عجل علیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. سلامتی و ظهور مولا و انشالله پذیرفته باشن، دلشون شاد شده باشن. همین الان انشالله ظهور مولا برای هممون امضا شده باشه، شهادت در رکاب مولا برای هممون امضا شده باشه. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد.